بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در موضوع مشاوران قاضی که طبق جلساتی که قبلا داشتیم هم شیعه و هم اهل سنت به اون اشاره کرده بودند که برای قاضی به تعبیر اونها مستحب سنت خوب تعدادی اهل علم رو به عنوان شاهد حکم خودش بیاره تا اگر اشتباهی کرد اونها تذکر داده بهش بدن، توضیح دادیم که تمام این بحث‌ها مربوط به مجتهد جامع الشرائطه و فرض آقایون قضاوتی است که این شخص داره میکنه بر اساس فتاوای خودش. بنابراین اینها دارن به کسی که مجتهد جامع الشرائطه، یعنی در شأنیت یک مرجعه و الان داره به فتاوای خودش قضاوت میکنه نه به فتاوای شخص دیگری، به این شخص میگن شما یک عده ای از اهل علم که شهید ثانی فرمود اونام باید مجتهد باشن، صاحب جواهر فرمود لازم نیست مجتهد باشن ولی باید اهل فضل و علم باشن، یه عده ای که بتوانن بفهمن که این کجا اشتباهی خطایی براش رخ داده حاضر کنه، اینو در حد استحباب. خب اگر همین مجتهد نمیخواد به فتاوای خودش قضاوت کنه، چون گفتیم در فرض تشکیل حکومت اسلامی حتی اگر یک مجتهد مطلق به منصب قضا منصوب بشه حق نداره بر اساس فتاوای خودش قضاوت کنه مگر به اذن حاکم، به اذن فقیه حاکم. حالا اگر این مجتهد، این فقیه جامع الشرائط در دوران حکومت اسلامی به منصب قضا نصب شد و به او گفتن بر اساس فتوای فلان کس یا بر اساس قانون نه فتوا شما باید قضاوت کنی، اگر در مورد مجتهد مطلقی که داره به فتوای خودش عمل میکنه، به فتوای خودش قضاوت میکنه، گفتن مستحب یه عده‌ای مشاور داشته باشه یا به اصطلاح حقوقی امروز مستشار داشته باشه، پس اینی که به فتوای خودش قضاوت نمیکنه، حالا یا به فتوای یک مجتهد دیگری قضاوت میکنه یا به قانون داره قضاوت میکنه، احتمال خطاش بیشتر میشه، چون این تسلطش اگر تسلطی داره فقیه جامع الشرائط بر فتاوای خودشه، بر فتاوای دیگران یا بر قانون چنین تسلطی نداره. پس اینجا قضیه از استحباب هم میگذره. اگر مجتهد متجزی به منصب قضا منصوب شد، مجتهد متجزی که خودش ابتداعا به اصطلاح اقدام به قضا میکنه، یعنی در فرضی که حکومت اسلامی نیست، خب اون به فتوای خودش بناست قضاوت کنه، البته چون مجتهد متجزی احتمال خطای او از مجتهد مطلق بیشتره، بنابراین در مورد او این استحباب وجود مشاوران بیشتر میشه، مستحب مؤکد میشه. اگر برای مجتهد مطلق مستحبه، برای مجتهد متجزی که خودش اقدام به قضا کرده در فرضی که این امکان براش باشه، یعنی در واقع حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه، این شخص مستحب مؤکده که مشاور داشته باشه. اما اگر حکومت اسلامی تشکیل شد، یک مجتهد مطلقی یا یک مجتهد متجزی به منصب قضا منصوب شد و بهشون گفتن آقا بر اساس فتوای فلانی یا بر اساس قانون شما باید قضاوت کنید، اینجا احتمال خطای اینها بیشتر میشه، چون اینا تسلطشون بر فتاوای دیگران یا بر قانون قطعا به اندازه تسلطشون بر فتاوای خودشون نیست. خب اینجا اگر در مورد مجتهد مطلق ما میگیم مستحبه، اگر در مورد مجتهد متجزی که حکومت اسلامی نیست و ابتداعا اقدام به قضا کرده ما میگیم مستحبه مؤکده، در مورد مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی که منصوب به منصب قضا شدن در حکومت اسلامی ولی بنا نیست بر اساس فتوای خودشون قضاوت کنن، به طریق اولا وجود مشاوران لازمه، بلکه اینجا باید گفت احتیاط واجبه. حالا اگر این قضات منصوب غیر مجتهد بودن، اونجا دیگه احتیاط وجوبی هم بالاتره، واجبه که مشاور داشته باشه. بنابراین نتیجه فقهی که ما از بحث نهاد مشاوران قاضی یا به تعبیر که عرض کردم تو قانون آمده مستشاران میگیریم اینه که ظاهراً در دادگاه هایی که در حکومت اسلامی تشکیل میشه قضات اگر مجتهد مطلقند، اگر مجتهد متجزی هستند، احتیاط واجب اینه که مشاورانی داشته باشن، و اگر غیر مجتهدن اصلا فتواست که اینا باید مشاور داشته باشن. یه غیر مجتهدی که با مدارک نسبتاً پایین حقوقی، چون بعضی از اینهایی که قضاوت الان مشغولن یه لیسانس حقوق داره، یه همچین کسی که نه تسلط بر فتاوا داره نه تسلط بر قانون داره، بله یه دوره کارآموزی میبینه، احتمال خطای این کجا؟ اونی که تو کتابای فقهی گفتن شیعه و سنی گفتن مجتهد مطلقی که بر اساس فتوای خودش قرار قضاوت کنه باید مشاور داشته باشه، باید که حالا در حد استحباب مشاور داشته باشه. خب او کجا و این کجا؟ او که بر اساس فتوای خودش میخواد قضاوت کنه و مجتهد مطلقه، میگن مشاور داشته باشه که مبادا خطا نکنه، این که اصلا مجتهد نیست، نه اون تسلط آنچنانی رو بر قانون داره، نه اون تسلط آنچنانی رو بر فتاوا داره، خب این به طریق اولا باید مشاور داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه اگر نگیم واجب که به نظر من واجبه، احتیاط واجب اینه که در دادگاه هایی که قضات اونها منصوب از ناحیه حکومت هستند، در دادگاه هایی که در حکومت اسلامی تشکیل میشه، حتما یک عده‌ای مشاور وجود داشته باشن، هم مشاوران حقوقی که بر قانون تسلط داشته باشن، هم مشاوران فقهی که بر فقه تسلط داشته باشن، فتاوا رو بدونن که اشتباهی در فتوا یا اشتباهی در قانون رخ نده. خب این بحث ما تمام. البته گفتیم در قانون ما تجدید نظر دیده شده، تجدید نظر هم قوانینشو جلسات قبل اشاره کردیم، ولی به هر حال به نظر میرسه بهتر اینه برای حفظ حقوق در واقع مردم، شهروندان و کسانی که به سیستم قضایی مراجعه میکنن، حتما مشاوران در اون سیستم وجود داشته باشن، و اگر امروز تعداد این مشاوران به اندازه کافی نباشه، مثلا خب از طریق سیستم های مجازی میتونن این کار رو تأمین کنن که بالاخره تعدادی مشاور نظارت بر کار قضایی اینها داشته باشن. بحث مشاوران قاضی به پایان رسید. نهاد دیگری که در گذشته ما اشاره کردیم به عنوان یکی از نهادهای قضایی، چیزی بود که از اون تعبیر میشه به هیئت منصفه. ما اشاره کردیم که هیئت منصفه، خب این یه بحثی است، حالا الان بعد اشاره میکنم، چون خب بعضیا گفتن که اصلا هیئت منصفه مبنای فقهی نداره، ما در فقه چیزی به نام هیئت منصفه نداریم. ما در کتاب قصاص در بحث عوامل اثبات قصاص گفتیم که یکی از اون عوامل اقراره، شخص جانی بیاد بگه من فلانی رو کشتم، یکی از اون عوامل بیانه است، دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن که فلانی فلانی رو کشته. سومی گفتیم یه چیزیست به نام قسامه. قسامه این است که یه تعدادی افراد که شاهد قضیه نبودند میان میگن آقا این اینو کشته، که حالا 50 نفر در قتل عمد و 25 نفر در غیر عمد مطرحه. 50 نفر میان قسم میخورن میگن این اینو کشته، با اینکه هیچ کدومشون شاهد نبودن. این چنین اثباتی، یعنی اثبات به قسامه، که الان شنیدم در دادگاه‌های ما اثبات به قسامه میشه، متاسفانه بدون رعایت شرایطش، شرایط داره. حالا انشالله که این چیزی که ما شنیدیم اشتباهه، ولی شنیدیم دیگه. یکی از اون شرایط مسئله لوثه. لوث عبارت است از اماره ظنیه‌ای که این ادعا رو تایید میکنه اما در حدی معتبر نیست که بتواند اثباتش بکنه. اگه یه اماره‌ای باشه که خودش اثبات کنه، مثلا شهادت دو نفر عادل، خب خود همون اثبات میکنه دیگه، به قسامه نیاز نیست. اما اگه مثلا یک نفر عادل هست میاد شهادت میده، به استناد شهادت یک عادل نمیشود یک حکم صادر بشه. ولی خب این ظن رو ایجاد میکنه که حالا این که میگه فرزمین شخص عادلیه، انحسن داره خبر میده، میگه من دیدم که این آقا اون یکی رو کشت مثلا. خب این ظن قوی، ظن ایجاد میکنه که این حتما راست میگه دیگه، ولی این اثبات نمیکنه، نمیتونه قاضی به استناد این حکم به قصاص کنه مثلا در قتل عمد، یا حکم به دیه کنه در غیر عمد. اینجا این رو بهش میگن لوث، یعنی یه اماره ظنی که دال بر صحت دعواست اما خودش مثبت دعوا نیست. این اماره ظنی در بحث لوث ما گفتیم باید مفید ظن نوعی باشه، یعنی نوع افراد با دیدن چنین شاهدی، با دیدن چنین حادثه‌ای، با دیدن چنین اماره‌ای بگن ما ظن پیدا میکنیم. حالا اگر اختلاف شد، مثلا حاکم گفت آقا اینجا اماره ظنی هست پس قسامه، اون مدعا علیه، اونی که الان متهمه، گفت کدوم اماره ظنی؟ چه قسامه ای؟ شما حق نداری به قسامه استناد کنی، اماره ظنی در کار نی. یا از اون ور مدعی گفت آقا به قاضی، گفت آقا قسامه، گفت اقرار نیست، بیانه نیست، قسامه. قاضی گفت لوسی در کار نیست، کدوم اماره ظنی؟ مدعی گفت آقا اماره ظنی هست، اون گفت نخه نیست. خب اگر قاضی میگه اماره ظنی هست، مدعا علیه میگه نیست، یعنی حالا به تعبیر فقهی قاضی میگه لوس هست، مدعا علیه میگه نه لوسی در کار، یا مدعی میگه لوس هست، قاضی میگه نه لوسی در کار نیست. اینجا کی قرار قضاوت کنه؟ لوسی هست یا نیست؟ قاضی که خودش یه طرف دعواست توی این داستان، یه جا مدعی لوسه در حالی که مدعا علی منکرشه، یه جا منکر لوسه در جایی که در حالی که مدعی مدعی اینه که آقا لوس هست. خب اینجا ما تو بحث قصاص گفتیم خب بحث سر اینه که آیا یک اماره ظنی که مفید ظن برای نوع باشه وجود داره یا نه. خب اینجا راهش چیه؟ راه عقلاییش اینه، یه تعدادی از عقلاء قابل اعتماد رو از اصناف مختلف مردم بیارن بگن آقا با وجود این شواهد شما ظن به چنین چیزی پیدا میکنید، اگه اونا گفتن بله ما ظن پیدا میکنیم معلوم میشه لوس هست، اگه گفتن نه ما با این چیزا ظنی پیدا نمیکنیم معلوم میشه لوس نیست. بنابراین ما آمدیم توی بحث قصاص گفتیم این یه مبناست برای مشروعیت هیئت منصفه در فقه، چون هیچ مبنایی به نظر بعضی ها وجود نداره برای مشروعیت هیئت منصفه در فقه. ما گفتیم چرا؟ همین که بالاخره بین قاضی و مدعی یا قاضی و مدعا علی بر سر لوس، یعنی وجود اماره ظنی دال بر مدعا، اختلاف ممکنه پیدا بشه، هیئت منصفه معنادار میشه. هیئت منصفه اینجا به معنای هیئت منصفه متعارف نیست که بخواد مسئله رو قضاوت کنه، حکم قضایی صادر کنه، نه، نمیخواد مسئله رو قضاوت کنه، نمیخواد حکم قضایی صادر کنه، فقط میخواد ببینه که آیا لوس هست که قاضی بتونه قسامه رو بهش تمسک کنه یا نیست. چون عرض کردم قسامه شرایط داره، همطوری نمیشه قاضی تا دید اقرار نیست بیانه نیست به یارو مدعی بگه خب برو 50 نفر پیدا کن بیان قسم بخورن، اونم بره 50، بعد از اون طرف بگه 50 بار خودت قسم بخور، چون اینم هست گفتن 50 بار خودش قسم بخور، 50 بار خودت قسم بخور کفایت بکنه، اونم تون تون قسم میخوره 50 بار تموم شد اثبات شد میره. اینجوری نیست، اولا باید لوس باشه، ثانیا حالا در این که یک نفر 50 بار میتونه بخوره محل اختلافه، اونم حالا بحث خودش جداست، یا 50 نفر باید باشه. خب این یه مورد بوده برای در واقع هیئت منصفه. هیئت منصفه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح عربی بهش میگن هیئت المحلفین، یعنی هیئتی کسانی که قسم خوردن، محلف، حلف داده شدن، یعنی قسمشون دادن که شما به حق قضاوت میکنید. در اصطلاح انگلیسی بهش میگن جوری، هیئت جوری در واقع همون هیئت منصفه است. فوش اونها کار قضایی میکنن، در اصطلاح حقوق متعارف کار قضایی میکنن. هیئت منصفه ای که الان ما میگیم کار قضایی نمیکنه ها، نمیاد قضاوت کنه در مسئله مورد اختلاف، مثلا میخوان قصاصی ثابت کنن یا دیه ای ثابت کنن اونا بخوان قضاوت کنن، نه، اینا فقط میگن اینجا شرایط بس، اونم نمیگن به این معنا، میگن این اماره، اماره ایست که مفید ظن نوعی هست، اگه اینو گفتن اون وقت قاضی میگه شرایط قسامه وجود داره دیگه، حالا قسامه رو خود قاضی باید انجام بده. یک مورد دیگری هم باز در مباحث فقهی ما بهش برخورد کردیم که اونجا هم هیئت منصفه‌ای به این معنا معنادار میشه، و اون اینه، ما در بحث علم قاضی مشهور قائلا علم قاضی حجته در مسائل حقوقی، مسائل کیفری رو ما قبول داریم از یه باب دیگر، در مسائل حقوقی مشهور قائلا علم قاضی کافیه. یعنی دو نفر میرن پیش قاضی، این میگه آقا این خونه منه، اون یکی میگه اون خونه منه، قاضی میگه من میدونم این خونه مال زیده، حکم تو به این که این خونه مال زیده، برید پی کارتون، تموم شد. مشهور میگن قاضی میتونه. ما معتقدیم که قاضی علمش در مسائل حقوقی حجت نیست. توضیح دادیم تو بحث خودش، گفتیم علم قاضی طریقیت محضه داره، در حالی که اونی که میخواد مستند قضا باشه موضوعیت باید داشته باشه، علم قاضی نمیتونه، دلیلی ما نداریم برای اعتبارش به این معنی، بنابراین ما علم قاضی رو حجت نمیتونیم. اما اگر این قاضی علمش مستند به یه اموری است، یعنی این قاضی که میگه من میدانم این خونه مال زیده، ازش بپرسیم آقا از کجا میدونی؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این، یه دلیلایی میاره. بعد اونجایی که این دلیل ها رو میاره، اون ادله ای که داره بر علم، ما در بحث خودش گفتیم اگر اون ادله به گونه ایه که برای نوع افراد مفید علمه، این ادله حجت و قاضی میتونه به استناد اونها قضاوت کنه. حالا اینجا اگه اختلاف شد، یا ادله قاضی میاره، مدعی علیه میگه برو بابا با اینا کسی علم پیدا میکنه، تو با این رفیقی میخوای بگی خونه مال اینه، شما با هم ساخت و پاخت کردی یا پول گرفتی رشوه گرفتی میخوای به نفع این حکم کنی، قاضی میگه نه بابا این ادله وجود داره، میگه باشه این ادله که مفید یقین نیست که. اگر چنین بحثی پیش اومد کی میخواد قضاوت کنه که اصلا این ادله مفید یقین هست یا نه؟ اینجا هم باز همین هیئت منصفه معنا داره. این هیئت منصفه یه جمعی از عقلا، از اصناف مختلف، افراد مورد اعتماد بیان ببینن این ادلهی که قاضی میگه آیا واقعا برای نوع افراد مفید یقین هست؟ اگه اونا گفتن بله آقا برای نوع افراد مفید یقینه، قاضی میتونه به این ادله استناد کنه. بنابراین ما هیئت منصفه رو دو مورد براش در فقه تا الان پیدا کردیم، یکی مسئله وجود لوث با اون توضیحاتی که دادم، یکی این که آیا این شواهدی که قاضی مطرح میکنه مفید یقین نوعی هست یا نه. هر دو هم بحث قضایی به معنای اصطلاحی کلمه نیستا، یکی در مورد اینه که آیا این اماره مفید ظن نوعی هست به صدق مدعا، یکی در مورد اینه که آیا این شواهد و ادله مفید یقین نوعی هست بر صدق مدعا یا اون چیزی که قاضی ادعای علمشو میکنه، که اینو اینا قضاوت میکنه. خب این مقداریست که ما تا حال در کل مباحث قضایی برای هیئت منصفه پیدا کردیم. اما هیئت منصفه در اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. این قانون اساسی نیست، حالا قانون اساسی رو میرسیم. اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متمم قانون اساسی مشروطه که در 14 ذوالقعده 1324 قمری، الان 1445 قمریه، یعنی 121 سال قبل، در متمم قانون اساسی مشروطه اصل 79 برای اولین بار در قانون ایران این جمله آمده: در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. که تو اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 ذوالقعده 1324 قمری در مورد جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی گفته هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود. این اولین در واقع رد پای هیئت منصفه در قانون ایرانه. آخرینش در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده. تو این قانون 168، اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینجور آمده: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است، که در متمم قانون اساسی مشروطه رو علنی بودنش تأکیدی نشده اما اینجا علنی است، و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد، که خب اینش با اون یکیه، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود، این تو متمم قانون اساسی مشروطه هم هست. پوکش اینجا یک تکمله ای داره اصل 168 قانون اساسی، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند، که اینو دیگه سپرده به قوانین بعدی. قانون اساسی خودش در این موارد چیزی نداره که چطوری هیئت منصفه انتخاب میشن، چه شرایطی باید داشته باشن، چه اختیاراتی دارن و جرم سیاسی تعریفش چیه، که اینو بعدن قوانین دیگری آمده انجام داده. خب در مورد هیئت منصفه، خب عرض کردم خیلی در قانون جمهوری اسلامی، یعنی در قانون ایران تاریخی داره. بعد یه نکته ای گفتن که جالبه، وقتی این اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده در واقع در مجلس چیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این 62 تا رأی بوده، 62 نفر رأی دادن. از این 62 نفر 57 نفر رأی موافق دادن، 2 نفر رأی مخالف دادن، 3 نفر رأی ممتنع. و یه عده‌ای حد در همون جلسه از بزرگان خیلی با این مخالفت کردن و گفتن این مخالف موازین شرعه، ما در شرع چیزی به نام هیئت منصفه نداریم و شما آمدید اینو اینجا مطرح کردید. البته اصل هیئت منصفه از غرب آمده، بالا اختلافه که اصلشو کی. انگلیسا گفتن ما اولین کشوری بودیم در جهان که هیئت منصفه رو آوردیم، بعضی‌ها گفتن نه در روم باستان هم بوده، در یونان قدیم هم بوده، به هر حال محل اختلافه، ولی این از غرب آمده، یعنی توی متمم قانون اساسی مشروطه هم اگر مطرح شده این برگرفته از چیزایی بوده که در غرب بوده، که حالا در بعضی از مقالات گفتن قانون بلژیک، که به نظرم بعیدم نیست، چون من در بحث خودش توضیح دادم که قانون مدنی جمهوری، قانون مدنی ایران، نه جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی ایران که باز مربوط به قبل از حدود نزدیک 100 سال قبله، قانون مدنی مشهور اینه که تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه نوشته شده. این غلطه، من در بحث خودش توضیح دادم که این تحت تأثیر قانون مدنی بلژیک بوده نه فرانسه. البته قانون مدنی بلژیک با قانون مدنی فرانسه نزدیکن ولی یکی نیستن، بیشتر به قانون بلژیک توجه داشتن اون دوستانی که اون آقایونی که اون زمان اینو تهیه کردن، البته آدمای دانشمندی بودن و هم اطلاعات فقهیشون خیلی زیاد بوده اونایی که قانون مدنی رو نوشتن و هم اطلاعات حقوقیشون خیلی خوب بوده، هرچند که من معتقدم تو قانون مدنی اشتباهاتی وجود داره، اما بسیار بسیار دانشمند بودن کسانی که اون قانون رو تدوین کرد. به هر حال این قانون به اصطلاح اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیئت منصفه رو مطرح میکنه که دو نکته براش ذکر کردن، یکی رعایت حال متهمان، که به هر حال مثلا وجود هیئت منصفه در اینکه اینها داوری منصفانه تری داشته باشن تأثیر داره، یکی تبعیت از افکار عمومی، یعنی چون دو تا جرم هم هست، یکی جرم مطبوعاتی، یکی جرم سیاسی، همونی که توی متمم قانون اساسی مشروطه هم مطرح شده، همون دو مورد رو اینا آوردن نه موارد دیگه. و نکتهش هم گفتن اینه، گفتن بالاخره جرائم سیاسی چون معمولا جناح‌های سیاسی هستن و مثلا اون کسی که متهم میشه به یه جرم سیاسی معمولا توسط جناح مقابل متهم میشه، بنابراین احتمال مثلا احساس عمومی به این که این یه جوری حقش پایمال میشه وجود داره، بنابراین هم علنی باشه دادگاه که مردم ببینن واقعا قضاوت عادلانه صورت میگیره، هم هیئت منصفه وجود داشته باشه که باز مردم یه آرامشی پیدا کنن که بالاخره این هیئت منصفه هست و نمیذاره که مثلا زد و بندهای سیاسی و جناحهای سیاسی توی این قضیه دخالت کنه. همینطور در موارد جرایم مطبوعاتی، که بالاخره جرایم مطبوعاتی هم یه جورایی درسته جرم سیاسی نیست ولی یه جورایی به جریانات سیاسی مربوط میشه، به همین دلیل گفتن اینجا باید، یعنی قانون اساسی میگه که باید هم علنی باشه هم هیئت منصفه وجود داشته باشه. و عرض کردم دو نکته هم براش ذکر میکنن، یکی رعایت حال متهمان، یکی تبعیت از افکار عمومی. حالا این پرونده هیئت منصفه همچنان بازه، باز ما به این بحث ادامه خواهیم داد انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.